بره در شرایط سخت.
ببینید، با توجهی که خب حتما مردم عزیز مستحضر هستن، در این چند ماه گذشته وقیحانه رئیس جمهور امریکا تهدید کردن تخریب زیرساخت‌ها.
بله.
بله، از پل‌ها بگیرید و سایر زیرساخت‌هایی که داریم، و چند موردی هم در واقع عملیات انجام دادن علیه زیرساخت‌های ما. بر همین اساس ما خب تدابیر ویژه‌ای داشتیم در سطح استان تهران، بر اساس در واقع آموخته‌هایی که ما در حوزه مدیریت بحران داشتیم.
بله.
با استفاده از ظرفیت سازمان بحران کشور، همینطور مرکز بحران استان تهران، همینطور مرکز بحران شهرداری تهران که مسئولیت شهر تهران رو به عهده داره، مجموعاً به الحمدلله خب تدابیر ویژه‌ای داشتیم، از جمله خب هم بحث در واقع تمرین و هماهنگی و مانور بین دستگاه‌های خدمت رسان.
بله.
خب قطعاً ما در یک بحرانی که پیش میاد حتما نیازمند این هستیم که بتونیم واحدهای مختلف رو با هم هماهنگ کنیم در صحنه.
درسته.
خب یکی از اقدامات بسیار موثری بود که تجربه جنگ 12 روزه و جنگ تحمیلی سوم رو ما داشتیم. در بحث پل‌ها اگر سناریوهای مختلف رو ما تمرین کردیم، اگر پل‌های مورد اصابت قرار بگیره چه مسیرهایی رو ما،
یعنی پلن‌های در واقع پلن‌های جایگزین رو آماده کردیم.
جایگزین کاملاً در واقع شناسایی شده، تمرین شده که هیچ مشکلی ما در بحث حمل و نقل نداشته باشیم، با توجه به که مبادی مختلفی داریم. ما حتما مستحضرید که شهر تهران و استان تهران بیش از 122 مسیر ورودی خروجی داره، هم از اصلی و فرعی. لذا خب این تمرین انجام گرفته، دستگاه‌های مختلف، شهرستان‌های مختلف، فرمانداران مختلف و مجموعه راهداری، مجموعه راه شهرسازی، دستگاهی که مسئولیت دارند در شرایط هر شرایط بحران میتونن که وظایف خودشون انجام بدن و مسیرهای جایگزین رو تعیین بکنن. در حوزه برق، در حوزه آب، در حوزه زیر ساخت‌ها هم ما تدابیر حداکثری داشتیم. ما بحث مهمی که در تهران در ایام جنگ هم انجام گرفت و رویکردی که رئیس جمهور داشتن به عنوان محل محور، با همکاری بسیار خوبی که امور مساجد داشتن در شهر تهران، ما 700 مسجد رو در واقع تجهیز کامل شده، یعنی تأمین برق خورشیدی، جنراتور، تأمین آب اضطراری و سایر ملزومات، یعنی امکان اسکان بیش از 1 میلیون نفر در این مساجد با زحمات تلاشایی که در واقع عزیزان ما انجام دادن فراهم شده. خب اینم داره تسری پیدا میکنه در شهرستان‌های مختلف ما که در شرایط اضطرار بتونیم از این زیرساخت‌ها استفاده کنیم. در مجموع الحمدلله آمادگی خوبی ما در سطح استان تهران ایجاد کردیم، هم در ستاد بحران، هم در ارشد که اداره کل پدافند غیر عامل، با همکاری‌هایی که با سازمان پدافند غیر عامل داریم، تدابیر ویژه‌ای رو برای شرایط بدبینانه ترین سناریوها و شرایط پیش بینی کردیم که
خیلی عمالی
ارائه خدمات
مردم خیالشون راحت باشه،
عزیزم ان شاء الله داشته باشه.
خانم ها آقایان، در تهران 20 میزبان استاندار محترم تهران هستیم، جناب آقای دکتر معتمدیان، و داریم کارنامه یک ساله استانداری تهران رو بررسی می‌کنیم. کارنامه‌ای که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان کارنامه موفقی بوده، هم در دولت و هم در استان‌های مختلف، و تهران خب به حال به عنوان قلب تپنده ایران و پایتخت ایران تونسته خیلی خوب عمل بکنه و بعد از این دو جنگ خیلی در واقع کارنامه درخشانی داشته. یکی از تجربه های موفق در استان تهران آقای دکتر موضوع کاهش مصرف آب و مدیریت مصرف برق بوده که خب نسبتاً نمره قابل قبولی رو در واقع داشتیم، هم مردم همراهی کردن، هم اقدامات لازم اقدامات خوبی بوده. چجوری میشه این تجربه رو که در تهران کسب شده به کل کشور تسری بدیم و به یک فرهنگ پایدار مصرف درست در واقع برسیم؟
خب حتما مردم عزیز مستحضرن، ما تهران جز استانهاییه که 6 سال پیاپی خوشسالی داشت.
بله.
یعنی پایین تر از میانگین، در واقع میانگین ما بارش داشتیم. همین هم باعث شد که
درست
تأمین آب ما در سالهای اخیر، مخصوصا سال گذشته، با مشکل مواجه بشه. یعنی سدهای ما بعضا پرشدگیش زیر 5% بود، یعنی 95% خالی بود. واقعا شرایط اضطراری بود که الحمدلله با اقدامات ویژه‌ای که با دستورات جناب رئیس جمهور صادر شد ما دنبال کردیم، مثلا انتقال آب از غرب تهران،
یه پروژه طالقان،
پروژه‌ای که شاید چند سال طول می‌کشید، با تلاش شبانه روزی وزارت نیرو.
بله.
همکاران عزیز ما در قرارگاه خاتم بندالله این پروژه در کمتر از 6 ماه انجام شد. بخش قابل توجهی از نیازهای ما، هرچند این نیازها خب نیازهای کوتاه مدت است، خب ما همین پروژه مشابه همین از در شرق تهران داریم که انشالله انتقال آب از شرق تهران انجام میگیریم و بتونیم در واقع 160-170 میلیون متر مکعب آب رو منتقل بکنیم. پروژه رینگ در واقع قمر بنی هاشم که دور تا دور تهران در واقع انجام میگیره که بیش از 90-95% انجام شده که ما تعادل بخشی است، یعنی آبایی که از غرب از شرق تهران میاد امکان در واقع توزیع به وجود میاد، در واقع شهرستان های ما از طریق خطوط آنتنی میتونن در واقع از این ظرفیت استفاده بکنن. اینا پروژه های کلانیه که جز اولویت های ماست، هم در سازمان برنامه بودجه در وزارت نیرو توجه ویژه داره، ما هم جز اولویت های خودمون قرار دادیم که انشالله بتونیم این پروژه ها رو به اتمام برسونیم که بخشی از دغدغه هامون مرتفع بشه. اما در کنار اینا برنامه دیگر هم هست،
درست،
یعنی شما اصلاح فرزن شبکه ها هست، شبکه های فرسوده است که باید در دستور کار
از هدر رفت دارن
احیانا هدر رفت و پرت آبی که است. بخش مهمی که ما در واقع امروز مورد توجه دولت هم قرار گرفته واسه مدیریت مصرف است،
درست،
که خب خوشبختانه با استفاده از همین ظرفیت محل محوری ما شروع کردیم، گفتمان رو داریم ترویج میدیم در واقع. خدای رئیس جمهور خیلی جدی ورود پیدا کردن در این قضیه، دارن حمایت میکنن. ما هم انشاءالله دنبال این هستیم که بتونیم با نصب کاهنده ها در منازل مردم در اماکن عمومی که مصرف آب دارن بخش قابل توجه مصرف رو کاهش بدیم
انشاءالله.
این حالا بر اساس تجربیاتی که در کشورهای مختلف هم انجام گرفته بین 30-35% کاهش مصرف آب رو داره که خب عدد واقعا قابل توجهی است. یه بار محاسبه‌ای که با دوستان وزارت نیرو انجام میدادیم، اگر ما واقعا بتونیم در سطح استان تهران نصب کاهنده رو عملیاتی و اجرایی بکنیم، معادل دو تا در واقع صدی که داریم انتقال آب میدیم از شرق و غرب، ما میتونیم در واقع صرفه‌جویی انجام بدیم. خب عدد واقعا قابل توجهی است که تجربه نشون داده همین در سال‌های اخیر که دو سال اخیر ما پویش‌هایی که داشتیم، فراخوان‌هایی که داشتیم، درخواست‌هایی که از مردم داشتیم در بحث صرفه‌جویی، بنده‌الله مردم ما همراهی کردن و اثراتش رو هم همین امسال در کاهش آب دیدیم. یعنی امسال نسبت به سال گذشته خب
شرایط بهتری داشتیم،
شرایط بسیار بهتری داشتیم که یه بخشش هم مدیون در واقع همراهی مردم عزیز هستیم. در کنارش هم اقداماتی بوده که ما،
درست،
خادمین مردم در وزارت نیرو در مجموعه مختلف در استانداری الحمدلله خوب تلاش شبانه روزی که انجام دادن توانستن.
آیا استانداری کاهنده هایی که فرمودید از که عملیاتی میشه ایشالله؟
از چند ماهی که ما شروع آغاز کردیم، یعنی حتی با شهرداری محترم هم صحبت شده ظرفیت شهرداری هم استفاده بشه، مناطق مختلف در واقع آب و فاضلاب استان تهران آمادگی رو ایجاد کردن. از طریق مساجد ما بنان در واقع اینی که محل رفت و آمد مردم هست، ارتباط با مردم دارن، در محلات مختلف بتونیم در واقع ترویج بدیم، آموزش بدیم و مردم هم انشالله حتما با همراهی که انجام میدن بتونیم حداقل در حد اکثر یکی دو سال آینده
انشالله
مدیریت مصرف آب و با نصب کاهنده ها انشالله عملیاتی بشه.
البته دوستان در سازمان هواشناسی این وعده رو دادن که پاییز خوبی داریم انشالله، ولی
انشالله
حتما و حال با وجود پربارش این صرفه‌جویی و مدیریت مصرف باید
از این نکته هم عرض کنم که مهمترین عاملی است که انشالله با توجه به سیاست هایی که با دستور رئیس جمهور دنبال شد، ما بس مدیریت بارگذاری جمعیت است. اگر امروز ما مصرف آب داریم، کمبود آب داریم، بحران آب بنان یکی از مسئله های اصلی ما،
بله،
نظام مسائل ما از بس همین بارگذاری جمعیتی است که در چند دهه گذشته بر تهران و استان تهران تحمیل شده. یعنی بیش از در واقع توان اکولوژیک استان تهران ما بارگذاری جمعیت انجام دادیم و امروز با این مسئله مواجه شدیم. لذا خب الحمدلله با مطالعاتی که انجام گرفت در وزارت راه و شهرسازی، در استانداری تهران، در وزارت نیرو، خب یک بسته 26 بندی تدوین شد، در کمیسیون زیربنای دولت مورد تصویب قرار گرفت، در دولت مطرح شده، مراحل نهایی شد طی میکنه که انشاءالله بعد از ابلاغ ما حتما سختگیری هایی رو انجام میدیم در جهت بارگذاری های جمعیتی که بر مبنای ضرورت ها و بر اساس واقعیت های امروز تهران انشاءالله انجام بگیم.
بسیار عالی. همچنان گفتگو میکنم با جناب دکتر معتمدیان، استاندار محترم تهران، که میهمان ویژه برنامه تهران 20 هستند و در آستانه هفته دولت فرصتی که باید قدردانی بکنیم از تلاش های دولت مردان، به ویژه دولت مردانی که یک سال سختی رو پشت سر گذاشتن و انصافا هوای مردم رو داشتن، مردم دغدغه‌ای نداشتن برای تامین مایحتاجشون، سوختشون و مسائل دیگر. زیر ساخت ها با ثبات بود، شبکه پایدار بود، برق درست بود. حالا قطعی برق که روال طبیعی موضوع قطعی برق ماجراش جداست، عرض شود که شبکه آبرسانی پایدار بود و مسائل دیگر که حالا بیشتر گپ و گفت خواهیم داشت. آقای دکتر، یک سال گذشته توی موضوع پروژه‌های عمرانی چه اقداماتی انجام شد در تهران؟ اگر حالا تیتروار یا اگر لازمه شهر بفرمایید پذیرش رو خواهش می‌کنم.
خب ببینید، ما یکی از در واقع اقدامات خوبی رو که در تهران انجام دادیم بحث سفرهایی بود که به شهرستان‌ها،
بله،
بخش‌ها و شهرها و بعضن روستاهای استان تهران بود. یعنی به همراه تیم مدیریتی شورای برنامه‌ریزی حضور پیدا کردیم، در سال اول دولت یه برنامه در واقع عملیاتی تدوین کردیم. این برنامه با در واقع مشارکت شورای برنامه‌ریزی استان و همینطور کمیته برنامه‌ریزی شهرستان، یعنی فرماندار و مدیران شهرستانی بود، یک برنامه جامعی بود که بتونه در واقع وضعیت هر شهرستان رو بسنجه، کدوم شهرستان‌ها در کدوم شاخص‌ها عقب افتادگی دارن، درست، که ما تمرکز کنیم در واقع شاخص‌هایی که نسبت به میانگین استان و نسبت به میانگین کشور عقب افتادگی دارن.
بله،
ما تقریبا در 16 سفر رسمی که به 16 شهرستان تهران داشتیم 450 مصوبه داشتیم که بر اساس آخرین ارزیابی که انجام گرفته خوشبختانه بیش از 70% از این مصوبات اجرایی شده در حوزه‌های عمرانی، در حوزه‌های اقتصادی که عمدتاً بر اساس اولویت‌ها و نیازها بوده و تقریباً یک اجماعی بوده بین استان و شهرستان. در این دو سال ما سعی کردیم منابعی که داشتیم در شورای برنامه‌ریزی و کمیته برنامه‌ریزی بر اساس در واقع همین اولویت‌ها در واقع،
بله،
توضیح بکنیم. ما امسال خوشبختانه با زحمات همه دستگاه‌های اجرایی استان تهران 1183 پروژه با مبلغ 53 همت انشالله هم مورد افتتاح قرار میدیم، هم در واقع آغاز عملیات اجرایی داریم. البته 45 همتش مربوط به افتتاح پروژه هست، یعنی 1076 پروژه، و 107 پروژهش با 7 همت مربوط به آغاز عملیات اجرایی است. یعنی میخوام بگم که عمده در واقع پروژه هایی که داریم مربوط به افتتاح پروژه عمرانی است که در سطح استان تهران انجام میگیره با حضور مقامات ملی، وزرا، معاونین محترم وزرا و همینطور معاونین استاندار. انشالله در این ایام که هفته دولت هم آغاز خواهد شد حضور پیدا میکنه، انشالله این افتتاحات رو خواهیم داشت. ما 48 طرح اقتصادی هم انشالله افتتاح خواهیم کرد در حوزه‌های مختلف، هم حوزه صنعت، حوزه کشاورزی، نیروگاه‌های خورشیدی و بیش از 2300 اشتغال رو هم به همراه خواهد داشت این افتتاحات و 27 همت هم مبلغ در واقع سرمایه گذاری هست که عمدتاً بخش خصوصی هست انجام دادن. در کنار 27 همت ما سفری که اسفند ماه 1403 آقای رئیس جمهور داشتن 35 همت مصوبه سفر داشتیم برای پرداخت به واحدهای تولیدی بر اساس اولویت ها.
درسته.
خوشبختانه ما تا به امروز 20 همت از طریق بانک های عامل کشور و استان پرداخت شده، عدد قابل توجه است و نسبتاً هم از برنامه مصوب هم جلوتر هستیم.
این پرداختی که فرمودید برای خسارات جنگ بوده یا کلی بوده؟
نه، اینا تسهیلات بوده،
تسهیلاتی بوده که
یا سرمایه در گردش بوده یا سرمایه ثابت بوده، تقویت بنیه در واقع تولیدی استان تهران.
بله،
خدمتتون عرض شود که من چند تا از در واقع اقدامات عمرانی هم که
چند تا از پروژه ها هم آقای دکتر اگر ممکنه نام ببرید. حالا
ببین، ما یه نهضتی رو با راهبری آقای رئیس جمهور در کشور آغاز کردیم تحت عنوان نهضت توسعه در واقع عدالت اجتماعی، عدالت آموزشی، که ما در تهران با توجهی که استان 28م بودیم، یعنی 28م استان از لحاظ بدترین وضعیت،
ما همیشه سرانه آموزشیمون، یعنی سرانه فضای آموزشیمون در تهران پایین بوده سال گذشته.
ما خوشبختانه جهتگیریایی که انجام دادیم، مطالعاتی که انجام دادیم، حدود بیش از 628 مدرسه در قالب حدود 10000 مدرسه باید احداث بکنیم، هم در تهران هم در سایر شهرستان‌ها، که بتونیم در واقع به میانگین کشوری برسیم و نیازهامون برآورده بشه.
خب
خوشبختانه سال گذشته ما 124 مدرسه رو در واقع احداث کردیم، تحویل آموزش پرورش دادیم، یعنی بالغ بر 1500 کلاس درس. امسال هم انشالله در همین هفته دولت ما 103 مدرسه، حدود 1300 کلاس درس احداث شده و انشالله تحویل عزیزان ما در آموزش پرورش انجام در واقع تحویل میشه که
اتفاق خوبی
دانش آموزان عزیز ما بتونن مورد استفاده و
کمک خیران هم بوده دیگه، هم دولت هم خیران.
یکی از رویکردهایی که ما داشتیم بنابر توصیه های دولت محترم های رئیس جمهوری بوده که ما بتونیم از همه ظرفیت استفاده کنیم. این منابع استانی که ما 270% افزایش دادیم، یعنی جهتگیری که منابع استانی به سمت مدرسه سازی به عنوان یکی از اولویت ها و دغدغه های مردم هم بوده. منابع در شبت که ملی از طریق وزارت آموزش پرورش افزایش پیدا کرده، بیش از 56 مدرسه توسط شهرداری های استان تهران در حال ساخت است یا بخشش سال گذشته اهداز شد، بخشش انشالله در همین ایام هفته دولت تا پایان سال انشالله تلاش میکنیم که با زحمات عزیزان ما در شهرداری ها همه 56 مدرسه که عمدتاً 12 کلاسه تا 15 کلاسه است، این قریب به 1000 مدرسه انشالله مورد افتتاح قرار میگیره. خیرین نقش مهمی داشتن، واقعا آماری رو که امروز وزیر محترم آموزش پرورش میدادن بیش از 28 تا اگه اشتباه نکنم سرمایه گذاری بوده که خیرین در بس مدرسه سازی انجام دادن در سراسر کشور.
درسته.
خب در استان تهران واقعا نقش مهمی داشته، مسئولیت های اجتماعی واحدای در واقع تولیدی که ما در استان تهران بودن کمک کردن، حدود 15 مدرسه رو آغاز کردن از ظرفیت ماده 18. ماده 18 یه ظرفیت قانونی است که در قانون شورای آموزش پرورش است. انبوه سازانی که بیش از 200 در واقع واحد مسکونی احداث میکنن، اینا موظف هستن که مدرسه ایجاد کنن. ما همکاری در گذشته کمتر بوده و الحمدلله خب در دور جدید با پیگیری که انجام گیره 15 مدرسه 15 کلاسه در حال احداث است. وزارت راه و شهرسازی در بخش شهرکایی که ایجاد کردن اینا هم الحمدلله خب 44 مدرسه رو در دستور کار قرار دادن. میخوام بگم که تقریبا از مجموعه سپاه از بخش محرومی زدایی بسیج سازندگی پای کار اومدن 12 مدرسه رو آغاز کردن. هر ظرفیتی واقعا در استان تهران بوده
استفاده کردیم،
همه با هم در کنار هم بتونیم انشالله به سرعت در واقع این ناترازی که ما در تامین کلاس های درس داریم برطرف کنیم. شهردار محترم تهران قول دادن که انشالله 80 مجتمع آموزشی رو در شهر تهران احداث کنن. ما امروز صبح خشت گذاری 10 مدرسه رو آغاز کردیم، 10 مجتمع رو.
چه اتفاق خوبی.
امیدواریم که انشالله با این اقداماتی که انجام میگیره که عمدتاً هم تمرکز بر مناطق در واقع کم برخوردار است، یعنی ما حدود 6-7 از مناطق ما مثل منطقه 9 15 16 منطقه 17 منطقه 19 21 اینا سرانه های ما نسبت به میانگین استان نسبت به میانگین کشور خیلی پایین تر است. از تمرکز ما در تهران شهر تهران روی مناطق است، چون در مجموع شهر تهران ما سرانه هامون بد نیست، یعنی بیش از 7 متر است، 7 متر سرانه در واقع شهر تهران است که انشالله میداریم با این اقداماتی که شهرداری تهران انجام میده با همکاری که انبوه سازان انجام میدن به تکلیف قانونیشون عمل کنن در بس مدرسه سازی بتونیم انشالله تا قبل از پایان دولت ما تکلیف قانونی که داریم یعنی احداث در واقع 10,000 کلاس درس حتما عملیاتی بکنیم. دو تا آمارم خدمت شما عرض کنم. ما در ابتدای دولت 14 سرانه آموزشی ما در استان تهران 5.28 سانتی متر بود.
درسته.
امروز ما خوشبختانه به 5.79 رسیدیم. ما 7 پله نسبت به شرایط قبل ارتقا پیدا کردیم، وضعیت ما بهبود پیدا کرده. یعنی شما الان از شبت که ما تقریبا نسبت میانگین کشور هم ما وضعیت ما بهبود پیدا کرده، یعنی 5.59 است، ما به 5.79 رسیدیم. انشاءالله تکلیف قانونی ما که در برنامه هفتم هست که 6.1 هست انشاءالله حتما تا قبل از پایان دولت در واقع 14 تحقق
ان شاء الله. پس امسال ان شاء الله مهر ماه دانش آموزان تهران و استان تهران کلا بگیم در شرایط بهتری و در فضاهای بهتری درس خواهند خوان در مدارس جدیدی که ان شاء الله افتتاح خواهند شد یا اینکه به حال به سال آینده خواهند رسید و در اختیار فضای آموزش پرورش قرار خواهد گرفت.
خواهیم کنم. ببینید ما در بحث شبت فرهنگ سازی در حوزه انرژی ها هم کاری خوبی انجام گرفته. همین چند روز هفته گذشته بود بازورای رئیس جمهور 1200 مدرسه در استان تهران ما پنل های خورشیدی نصب کردیم.
بله من تو خبر
استفاده
دیدم.
از نیروی در واقع
این خیلی کمک می‌کنه به موضوع ناترازی انرژی و اینکه از اون ور
ان شاء الله در همین هفته ما 2400 مدرسه باقی مانده که امکان نصب در واقع پنل های خورشیدی داره آغاز می‌کنیم که امیدواریم تا دهه فجر بتونیم همه مدارس استان تهران رو مجهز کنیم به پنل خورشیدی که اقدامی تقریبا شاید در خاورمیانه بی‌نظیر باشه. ما انشالله در همین هفته هم تلاشمون این است که بتونیم به سرعت آغاز کنیم قبل از حتی دهه فجر این موضوع عملیاتی کنیم. این نکته در اتاق تأمین زمین بودی آن یکی از دلایلی که ما در مدرسه سازی مشکل داشتیم تأمین زمین بوده با توجه مشکلاتی که در تهران است. ما خوشبختانه با پیگیری هایی که انجام گرفت در کمیسیون ماده 5 در استان تهران، در استانداری با زحمات وزارت راه و شهرسازی تقریبا 70 هکتار یعنی 700 هزار متر مربع تأمین زمین کردیم برای فضاهای آموزشی در اختیار نوسازی مدارس قرار گرفته که ما دیگه مشکلی برای در واقع احداث مدارس و فضاهای آموزشی در سطح استان تهران انشالله نداشته باشیم. در مجموع خواهم میگم که ما از سال گذشته در یک سال گذشته بیلان کار مجموعه تیمی که در بحث نهضت توسعه عدالت آموزشی فعالیت داشتن روزانه 4 کلاس درس احداث کردن و بیش از 320 متر هم احداث جدید در واقع مدرسه.
بسیار درود بر شما.
رکوردی است که بحمدالله در سطح کشور
بخش انشالله آینده آموزشی خوبی میده برای دانش آموزان استان تهران. یکی از اقدامات مثبتی که آقای استاندار انجام شده در دولت 14 موضوع تقویت حکمرانی در تهران هست و حالا اختیارات ویژه‌ای که در اختیار استاندار تهران یا استانداری تهران قرار میگیره. دوست دارم به چند موردش اشاره بفرمایید جناب علی.
من روی کرده که دولت 14 داشتن آقای رئیس جمهور، معاون اول محترم، وزیر محترم کشور نگاه ویژه‌ای بوده که به پایتخت تهران داشتن. طبیعتاً با توجه به اینکه خب ما هم از لحاظ جمعیتی پرجمعیت‌ترین شاید نزدیک به 20% از جمعیت کشور در استان تهران سکونت دارن، هم از لحاظ سیاسی پایتخت است، وزارتخانه‌ها، قوای سگانه در تهران هستن و ده‌ها در واقع موضوعی که اهمیت تهران رو تو چندان می‌کنه. خب تصمیمات گرفته شد. اولین تصمیم بود که استاندار تهران در جلسات به عنوان عضو ثابت هیئت دولت حضور پیدا کنه. خب
درسته.
طبیعتاً این باعث شده که ما به الحمدلله در همین مدت کوتاه چند ماهی که در دولت هستیم بسیاری از مسائل و مشکلاتمون رو به سرعت عملیاتی بکنیم. این هفته دو جلسه ما در دولت حضور پیدا میکنیم، دسترسی به رئیس جمهور محترم، معاون اول محترم، وزرا،
خیلی میتونه گره گشا باشه این موضوع.
بله، همینی که خب طبیعتاً وضعیت تهران در دولت مطرح میشه به عنوان نماینده و خادم مردم که بیشترین در واقع شافیت نسبت مسائل تهران داره، خب قطع یقین باعث میشه که تصمیم گیری ها به سرعت انجام بگیره. نگاه ویژه بوده که حقیقتاً برای اولین بار در تاریخ کشور انجام گیره، حتی قبل از انقلاب هم تلاشایی که انجام گرفته این موضوع محقق نشد، اما خب در این دوره با رویکردی که رئیس جمهور داشتند عملیاتی شد. رویکرد از دوم بحث تفویض اختیارات است که اعتقاد دولت، اعتقاد رئیس جمهور اینه که استانداران باید بتونن در شرایط کشور، در شرایط فعلی که بالاخره با بحران‌های جدی، در شرایط جنگ هستیم، در شرایط نه جنگ و نه صلح هستیم، ما بتونیم در واقع در جهت رفع مشکلات مردم عزیز به سرعت تصمیم گیری بکنیم.
بله، تصمیم گیری به موقع خیلی مهمه برای حل مشکل.
قطعاً یقین شما یکی از توفیقاتی که بالاخره ما استانداران در این ایام داشتن هم اختیاراتی بود که بر اساس اصل 127 قانون اساسی از طرف رئیس جمهور، یعنی اختیارات بخشی از اختیارات رئیس جمهور و دولت تفویض شد به استانداران که طبیعتاً سرعت تصمیم گیری ما افزایش پیدا کرد، خدمات روان‌تر ارائه شد و رضایتمندی هم که به الحمدلله خود امروز در استان هست بخشش هم حاصل سیاست‌گذاری های درستی بوده که در دولت انجام گرفته با رهبری رئیس جمهور، وزرای محترم، همینی که خب در اجرا استانداران تونستن در واقع به موقع تصمیم گیری انجام بدن و انشاءالله هم که این روند ادامه پیدا بکنه. روند بسیار خوبی بوده که برای اولین بار بوده در این وسعت در واقع ما شاهد واگذاری اختیارات به استانداران بودیم. و وضعیت مختلف، برای اولین بار بود که استاندار تهران بر اساس مقرره دولت عضو ستاد تنظیم بازار کشور شده. خب یکی از ارکان مهم اصلی است که هم در تأمین، هم در توزیع و هم در کنترل در واقع بازار اثرگذار است، سیاست‌گذاری کلان انجام میگیره. با توجه که بالاخره یک پنجم مصرف کشور در استان تهران هست و ما نقش مهمی داریم هم در تأمین و هم در توزیع، لذا خب این عضویت هم واقعا خیلی کمک میکنه در جهت
اقداماتی انجام دادید که در واقع توی یک سال گذشته کالاهای اساسی در تهران به وفور بود، در اختیار مردم بود، در حالی که دو تا جنگ رو ما پشت سر گذاشته.
چند کار مهم انجام دادیم. یکیش اینه که خب سیاست دولت بود در بحث حذف در واقع ارز ترجیحی یا در واقع زنجیری که تغییر زنجیری که دادن بله. آخر زنجیره را. خب اینا باعث شد که به وفور ما بتونیم کالاهای اساسی رو از طریق تجار وارد کشور بکنیم.
درسته.
انبارها در واقع پر شدن بر اساس همین سیاست. اگر این سیاست به موقع در اون مقطع انجام نمیگرفت، طبیعتاً در تأمین کالاهای اساسی با مشکل مواجه بودیم. زیر ساختهای لازم برای انتقال کالا فراهم شده. ما با افتخار امروز اعلام میکنیم که استان تهران علارغم اینی که مرزی نداریم، اما کریدورهای هوایی کشور منتهی به تهران میشن در تأمین کالا با توجه به شهر فرودگاهی که داریم، منطقه آزاد در واقع امام خمینی که در تهران فعالیت بیشتری گرفته، کریدورهای ریلی ما تقریبا از مناطق مختلف همه کریدورهای بین المللی ریلی امروز به تهران ختم میشه.
درسته.
امکان تأمین کالاهای اساسی از مناطق مختلف در تهران فراهم شده، بندر خشکی که ایجاد شده، منطقه آزادی که انجام گرفتیم، همه زیر ساختهایی است که خب الحمدلله اخیراً ما در ستاد تنظیم بازار پیشنهادی دادیم که بتونن مناطق آزاد ما در تأمین کالاهای اساسی و همینطور در تأمین مواد اولیه کمک بکنن، که انشالله با ابلاغ این دستورالعمل هم یک فضای جدیدی رو ما برای تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز در واقع کارخانجات خواهیم داشت انشالله در سطح استان تهران.
درسته. هر شبات که این مناطق آزادی که فرمودید، حالا بیشتر برای ورود ناوگان حمل و نقل عمومی مثل اتوبوس و اینها هستی که درسته؟
ببینید ما در تهران، البته در استانهای دیگه که خب محدودیتی نداره، اما به دلیل شرایط خاصی که ما در تهران داشتیم بر اساس تصمیمی که گرفته شد، ما در فاز اول اجازه ورود در واقع خودروهای که حمل و نقل عمومی انجام میدن
بله.
از قبیل اتوبوس، مینیبوس، میدلواس، ون، تاکسی، حتی واگن قطار، واگن‌های مترو، اینها محدودیتی ندارد، با در واقع معافیت‌های خاص مناطق آزاد برخوردار هستند. لذا این شرایط رو فراهم کردیم. انشاءالله هم شهرداری تهران، هم سایر شهرداری‌ها، هم همه کسانی که در بحث تأمین وسایل حمل و نقل عمومی نقش دارن بتونن از این فرصت طلایی استفاده بکنن، که ما انشاءالله بتونیم در میان مدت شاهد کاهش مصرف بنزین باشیم، ورود خودروهای در واقع ارشد که مناسبی که آلایندگی ها رو کاهش بده، بنان یک مسئله جدی
که ترافیک تهران رو
و هم در بحث ترافیک هم بله. طبیعتاً انشاءالله
خودروهای شخصی که جزشون نیست،
شخصی نه، شخصی در
درسته.
تهران در واقع
آیا استاندار قرار شده کالاهای اساسی هم در آینده اضافه بشه به این؟
این رو ما پیشنهاد دادیم، یعنی که از برکاتی که بالاخره همین ستاد تنظیم عضویت داشت ما پیشنهاد دادیم، پذیرفته شد، البته هنوز ابلاغ نشده، منتظریم که انشالله اگر ابلاغ بشه خب در سطح کشور یه تحول ایجاد میشه، یعنی همه استانهایی که منطقه آزاد دارن این شرایط برایشون فراهم میشه. کاری هم که باز ما انجام دادیم در چند ماه گذشته در دولت، پیشنهادی که دادیم سال گذشته مصوبه دولت داشت، استانهای مرزی ما امکان در واقع تأمین کالای اساسی رو داشتن، یعنی همه اختیارات وزارتخونه‌ها به استانها تفویض میشد. ما پیشنهادی دادیم که تهران به
توجهی
که هم منطقه آزاد داریم، هم در واقع از
جمعیت زیادی در تهران هست،
همین که مصرف کننده ما داشت، همین که خب ما از 70,000 بازرگانی که داریم 45,000ش در استان تهران
بله،
هستن، در شهر
بله.
تهران هستن، یعنی اتاق بازرگانی ما در استان تهران یکی از اتاقهای بازرگانی فعال هست که در تأمین کالاهای اساسی و مواد اولی میتونه نقش اساسی داشته باشه. خوشبختانه مقرره ای از ناحیه دولت ابلاغ شد که همه استانها میتونن از ظرفیت قانونی استفاده بکنن، کلان شهرها مثل استان فارس، استان آذر شرقی، حالا سایر استان
و جای دیگه
بله. بله، جایی که استان غیر مرزی هم هستن شرایط بر اساس تحریک که ما دادیم الحمدلله فراهم شد، ابلاغ شده که ما میتونیم از این فرصت استفاده بکنیم.
پس تهران شده بانی خیر دیگه، اتفاق خوبی افتاده بله. که استانهای دیگر هم میتونن از این ظرفیت استفاده بکنن. حالا موضوع عضویت در ستاد تنظیم بازار از یک بعد دیگر هم موضوع نظارت بر بازار و قیمت‌ها و اینها هست. تو این زمینه چه کارهایی کردید؟
من عرض کردم ما هم در تأمین، هم در توزیع، هم در نظارت خب. وظیفه داریم. یعنی ستاد محور اصلی است که بالاخره ستاد تنظیم بازار و هم ما با عنوان در واقع استانداری وظیفه داریم و دنبال می‌کنیم. خب یه تقریبا هم اخیراً در ستاد تنظیم مطرح شد، وزیر محترم دادگستری مطرح کردن، آقای دکتر عارف عنوان رئیس ستاد موافقت کردن، ابلاغ کردن، تهران رو به عنوان پایلوت انتخاب کردن که فرماندهی واحد در کنترل و نظارت در واقع بازار به وجود بیاد. دستگاه‌های متعددی هستند از تعذیرات حکومتی از سمت از جهاد از بخش‌های مختلف بالاخره اتاق اسناد
یعنی فرماندهی کشور با تهران باشه
نه هر استان یه فرماندهی استان. در بله استانداری بله. ایجاد بشه که خوشبختانه خوبی ترمو اجرایی کردیم برکات خوبی داشت ما خب 100 ایستگاه ثابت در تهران ایجاد کردیم به عنوان واحد نظارتی که در نقاط مختلف شهر تهران حضور دارند واحدهای در ارشد سیار رو تقویت کردیم هم واحدهای ناوگان موتوری خودرویی تعداد بازرسامون رو افزایش دادیم به 1000 نفر رسوندیم اینها از مجموعه سمت اتاق بازرگانی و مجموعه جاده کشاورزی هستن آموزش دیدن توسط